دکتر معین‌زاده.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم و ابراز خوشبختی از این که در خدمتشون هستیم و تصدیق خواهیم داد. موضوع سخنرانی بنده اومانیسم و تکنولوژی هست. خب راجب اومانیسم دوستان خیلی توضیحی نمیخواد، راجب تاریخچش از قرن 14 حرکتی شروع شد در اروپا که بازگشت به دوره کلاسیک یونان و روم در واقع نسب العینش بود، البته بیشتر در حوزه هایی مثل ادبیات و هنر و تاریخ و اینها شکل گرفت و صورتبندی فلسفیش یه دو قرنی بعد به عقیده حالا خیلی ها توسط دکارت و ضابطه کوژیتو یا کوگیتوش، کوژیتو ارگو سوم می اندیشم پس هستم بیان شد. می اندیشم پس هستم انسان رو و اندیش هستی رو تابع اندیشه انسان می کرد، علاوه بر این که به نوعی غلبه معرفت شناسی بر هست شناسی رو اعلام می داشت، متضمن این هم بود که هستی تابعی است از منویات انسان. زمانی اگر مولوی می گفت که این جهان یک فکرت است از عقل کل، یک فکرتی است که خداوند کرده است، اندیشه خداوند شده است جهان، الان دیگه اندیشه انسان بود که جهان شده بود. انسان دائر مدار هستی بود. خب این استلزامات بسیار درازدامنی رو داره. بند حرفام در چارچوبی هایدگری خواهد بود، منتها اعلام خواهم کرد که انتساب جبری بودن تکنولوژی به هایدگر و حتی برداشت هایی که ازش میشه با توجه به خود مقاله بسیار مشهور پرسش از تکنولوژی که نخستین تأمل فلسفی بشر در باب تکنولوژی هست 1947، با مقالات بعدی از قبیل چیز چیست، از قبیل ساختن، باشیدن اشاره خواهم کرد به فحواش و فکر کردن، ما رو یاری میکنه به این که بدینیم که حتی راه برون شو هم اگر باز بگم سه بار جبریتی رو منتسب بکنیم به هایدگر، راه خروج برون شو از این جبریت هم به نوعی اشاراتی بهش شده در آثار و این را هم بگم که هر دو بزرگواری که تأکید کردند بر ابزار بودن تکنولوژی، ابزار نبودنش، هم جناب آقای دکتر آیت اللهی و هم جناب آقای دکتر احمدی، در واقع ابزار بودن رو پیش کشیدن. ببینید وقتی ما میگیم که تکنولوژی ابزار نیست، چرا که با فرهنگ میشود آثار سوءش رو از میان برداشت یا کم کرد، یعنی ابزار است. یعنی شما میتونید تکنولوژی رو در جهت خوب با تبصره‌هایی، با پیوست‌های فرهنگی از بین ببرید. خب پس این خودش میشه وسیله. یا بگید که تکنولوژی باش میشود که یادگیری رو خوب محقق کرد، خب میشه ابزار دیگه. من برای اینکه موضع هایدگر رو یه ذره واضح تر بکنم که علارغم شهرت این موضع برداشت های نادرست فراوان ازش شده، میخوام عرض بکنم که این یک ترند، اصلا یک فکر بسیار دامنه دار در او بوده که برمیگرده به درس گفتارهای 1919ش و اصطلاح تصویر جهان، Weltbild، World View، که ازش نتیجه می شود Weltanschauung، جهان بینی، یا ببخشید World View، Picture of World. اونجا هایدگر میگه که انسان جهان رو به مثابه تصویر میبیند، یعنی نه اینکه تصویر رسم میکند، انسان رو تبدیل به تصویر میکند، یه قاب تصویر، یه قاب نقاشی، قاب نقاشی که انسان میکشدش، نقاششه. و بنابراین هر چیزی رو در جایی که خودش میخواد قرار میده، متن رو تعریف میکنه، حاشیه رو معین میکنه و روابط و نسب رو شکل میده، چیزی را معرفت میشمارد، چیزی را خرافه می دانند. یه تصویر می کشه، دست نقاش دیگه، یکی اونجا باشه، یکی وسط باشه. پس تصویر جهان یعنی دیدن جهان به مثابه تصویر. این از 1919 شروع میشه، به محاق میره تا آثار دیگه میان و در 1947 میشه پرسش از تکنولوژی. پرسش از تکنولوژی هم چند که میدانید با همون ابزار نبودن تکنولوژی آغاز میشود. تکنولوژی ابزار نیست. بقیه جمله دید است، گشایش است به عالم، یه نحوه دیده، نحوه دیدی که در آن انسان به عنوان نقاش هستی رقم زده جایگاه تمام موجودات رو. این یعنی تصرف در موجودات. جایگاه خداوندی پیدا کرده است، که به قول هایدگر این در متافیزیک و در خود فریدریش نیچه به اوجش میرسه و اراده معطوف به قدرت رو به وجود میاره. این پس تکنولوژی اگر ابزار نیست، گشایشی است که انسان را در مرکز عالم می نشاند، منویاتش رو، خواستهاش رو، ارادهش رو، اراده مطلق عالم می داند و بنابراین هر چیزی رو با اون می سنجه، نسبت هر چیزی رو با اون می سنجه. مشابه همون تصویر جهان که عبارت بود از یک قاب نقاشی، یک اصطلاحی رو تعریف می کند به نام گشتل، شتلن در زبان آلمانی به معنای قفس بندی، قاب بندی. گشتل یعنی قاب، قفسه. جهان رو قاب میگیرد. وقتی جهان رو قاب میگیرد، بنابراین هر چیزی هم در جای خودش قرار خواهد گرفت، بنابر اراده انسان. نکته بسیار مهم این هست که از نظر او تکنولوژی تقدم وجودی بر علم دارد. یعنی چی؟ ما معمولا فکر میکنیم که علمی به لحاظ تئوریک گزاره‌هاش کشف می‌شوند، پرده برداشته میشه و بعد بر اساس این علم تکنولوژی ساخته میشه، چیزی مثل مهندسی. در حالی که هایدگر میگه تکنولوژی تقدم وجودی بر علم داره، خواست تصرف عالم تقدم وجودی بر علم دارد. یعنی علم مبتنی است بر خواست وجود عالم، بر خواست تصرف عالم. عالم اینجا مثالی که خودش میزنه رودخانه راین رو، میگه شما دیگه به رودخانه راین برای پیچ و تاب و زیباییش نگاه نمی کنید. رو اولین گشایش ها، یعنی اولین چیزی که با مشاهده رودخانه راین دیگه به ذهن انسان خطور می کند، این است که چند مگاوات برق میشه ازش برداشت، استخراج کرد. ببینید، این یعنی قصد تصرف عالم بر علمی که قرار است بر اون اساس ساخته بشه مقدمه. مسئله این است که اتفاقی افتاده است در تاریخ. میدونید به دوره‌های تاریخی معتقد بود دیگه، این در فرهنگ ما هم بی سابقتی نیست، از ابن عربی گرفته تا احمد فردید. ما در دوره ای هستیم که قصد تصرف عالم حرف اول رو میزن. پدیدارهای عالم چیزی نیستند جز ذخیره دائم و قائم بشتند برای خواستای انسان. مثالی میزنه. ببینید ما در عالم قدیم هم خب یه تکنیکایی داشتیم، یه چیزی داشتیم به نام تخنه در فرهنگ یونان که در کنار مفاهیم دیگری همچون اپیستمه، سوفیا، نوس و غیره به قول ارسطو انهایی بودند که روح، البته راس مترجم ارسطو خیلی ساده و سرراست این رو ترجمه کرده و اون حقیقتش رو در واقع از بین برده، خیلی راحت گفته که روح، او میگه پسخه، پسخه روح اسپریت نیست، پسخه هنگام نیل به حقیقت که او میگه آلسیا، ارسطو میگه و راس خیلی راحت ترجمه میکنه تروس. باز این اون نیست، عالمی عوض شده، با عوض شدن حقیقت مراد ما، فهم ما از حقیقت، عالمی عوض شده است و نمیشود همینجوری گفت که حقیقتمو فکتمو ویروم لاتینه. خب این آلسیاس نامستوریه، امری ازش پرده کنار میرفت و حقیقت ظاهر میشد، نه اینکه زیر شلاق آزمایش و نمیدونم تئوری ورزی و اینها قرار بگیرد. خب به هر جهت یک اتفاق بسیار سترگ که از اون ما به عصر جدید تعبیر میکنیم اینجا رخ داده و بعد از اون هست که تکنولوژی دیگه تبدیل میشود به میل به تصرف در عالم. حالا این تصرف هر چه بر سر عالم بیاورد، باز اون بن تکنولوژی، ببینید بنیاد وقتی چیزی سرچشمه است، این عناصری ازش تا آخر ادامه پیدا می کنند. بنیاد، یاد بن، حالا من این به زمان شناسی شاید درست نباشم، ولی یاد بن همیشه با خود تکنولوژی هست، اون بنش که عبارت بود از تصرف در. شما ممکنه هر کاری بکنید، هر گروه سبز تشکیل بدید، چه بکنید نمیدونم، نهضت ضد پلاستیک برپا بکنید، ولی اینها استلزاماتی دارند، نتایجی دارند، قرائنی دارند، یعنی همراهانی دارند که میبینید باز تبدیل شد به همون، باز حل نشد، باز مشکلی خون به خون شستن شد. خب تا اینجا به نظر میرسد که چون مسئله تاریخ رو هم پیش کشیدیم که در عصر جدید اینجوری شده، واقعا در باد نظر به نظر می رسد که این جبریست، ولی اینطوری نیست. جبری نبودن بدین معنا که هایدگر خودش در پرسش از تکنولوژی میگه من مخالف تکنولوژی نیستم، من تکنولوژی را شر نمی دانم. کمان که خیر هم نمیدانه. آنچه اینجا مهمه فهم بنیان تکنولوژی است، یعنی چاره رو داره پیش میکشه. شما اینها رو بدانید و منتظر باشید. این کارهای مقطعی چیزی جز فرسایش و چیزی جز توهم انسانی کردن تکنولوژی نخواهد بود. همونه. میاد اصطلاحی رو باز از یونان باستان پیش میکشه به نام پویسیس. پویسیس به معنای ساختنه، چنان که در مقاله بودن، ساختن، باشیدن و فکر کردن باون، وون و دنکن، راجع به دنکن هم یه اشاره بکنم، خارج از چیزی است. دنک در آلمانی هم به معنای فکر هم به معنای ذکر، ما هی میگیم فکر و ذکر، در اصلا در زبان آلمانی فکر همان ذکر است، چیزی دیگر غیر از این نیست. اینجا نوعی ساختن رو پیش میکشد که در اون پوئسیس یعنی فراوردن. پدیده ای رو که داریم میسازیم در پوری ماهیتش بیرون کشیدن. می گفت انسان شبان هستی است، انسان نورگیر هستی است، یعنی پدیده ها، پدیدارها در انسان و مقاصد او هستند که اتفاقا به شکوفایی خودشون می رسند. این بدیلی است برای تصرف. این رفتار ما رو با رفتار متصرفانه، رفتار منکشفانه رو با رفتار متصرفانه در تمایز و تغایر قرار میده. حتی شما در پویسیس که باید به یونان مراجعه کرد و واقعا فهمید که یعنی چی، و من این رو دعوت میکنم که دوستان اگر فرصتی پیدا کردن این پویسیس رو هم در آثار هایدگر و هم در یونان، خود ارسطو اشارات بسیار مفیدی داره در این زمینه. ما پویسیس رو داریم که در اون عالم در انسان به منصه ظهور. اگر انسان قصد تصرف نداشته باشه، این رو در بچه‌تون هم می‌بینید. شما فرزندتون رو بخواید تصرف کنید، من پزشکم، میگم پزشک فرزندم باید پزشک باشه، تصرف می‌کنم، نمی‌شم. اما مثل یک کشاورز رفتار پویسیس که کالچر، فرهنگ و اگریکالچر هم ریشه بودنش هم از این برمیخیزد. میام آبیاری میکنم تا او خودش رو نشون بده. این چطور؟ از من نپرسید که چطور، به من بگو یک دو سه. این یک مقداریش به انتظار بستگی دارد. هنوز نوبت مواجهه پوئتیک ما با عالم گویی فرا نرسیده است. و تا اون موقع باید چشم دوخت و بنیاد تکنولوژی رو فهمید. وقتی شما بنیادش رو فهمیدید، دارید راه رو، ما توی شیعه هم انتظار رو چون داریم، من واقعا اینها رو شبیه هم میبینم، انتظار این که مگه انکشاف نیست، یه جمله بگم و تموم کنم.
من اینجوری تهدیدآمیز اومدم کلامی
نگم. من ببینید قضیه اینه، مگه ارسطو حرکت رو تبیین میکنه، میگه که هر چیزی به سوی جبلت خودش در حرکته، تبیین حرکت. شما اون چهار عنصر هر کدوم به جبلت خودشون حرکت. چی سنگ چرا میره زمین وقتی میندازی؟ چون اصلش خاک. آب چرا میره طرف دریا؟ چون اصلش دریاست. آتش چرا میره بالا؟ چون اصلش اسیره. خب این تبدیل شد در عصر جدید به نیرو اف مصابه ما. قصر هل دادن، ببینید تمایل شد قصر. خب چنین تغییری ایجاد نمی شود مگر اون که تاس رو اول اون طرف بندازه. اونی که تا حالا گوشه چشمی نشان داده بود الان ابرو نشان دهد. مگر ارسطو کمهوشتر از نیوتن بود؟ مگر احمق بود؟ نه، اصلا این انکشاف اونجا گوشه ابرو نشون داده بودن، این هم راجع به گوشه ابرو نوشته بود. اینجا چشم نشان دادن، همون نامستوری، همون آلسیا، و این دفعه راجع به چشم نشون دادن. خیلی ممنونم از توجه.
ممنون از انفاد دوست عزیزمون آقای دکتر مهرزاده، مثل همیشه عالی و پرمغز و فصیلت زا. به خدمتون که با توجه به فاصله ای که تا اذان ظهر داریم، اگر اجازه بفرمایید سخنرانی بعد